أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين روز 25 ماه ذی‌قعده که روز مشهور به ده بوالعرض است، این روز بسیار فوق‌العاده ای است از نظر عبادی، لذا داریم که اگر کسی شبش رو به عبادت بگذراند و روزش رو روزه بدارد، اجر 100 سال عبادت خدا به او عنایت میکنه و 100 سال یعنی یک عمر بسیار پربرکت و طولانی برای بشر عصر ما. دیگه معمولا آدم ها به 100 سال نزدیک هم نمیشن چه برسه بخوان برسن به 100 سالگی عمرشون. غالبا تو 60-70 سالگی آدم ها اگر عمر طبیعی خوبی بکنن از این عالم میرن. حالا اینکه فرمودن کسی که شب 25 ماه ذی‌قعده رو به عبادت بگذراند و روز او رو روزه بدارد، اجر 100 سال عبادت برای او درج میشه، یعنی در واقع اون کاری که یک انسان با یک عمر 100 ساله میتواند بکند، اگر از این موقعیت و فرصت کاملا استثنایی بهره برداری شایسته بکند، به همون نتیجه میرسد که یک فرد دیگر بدون بهره برداری از این موقعیت با 100 سال زحمت و عبادت و ریاضت باید به او برسه. شاید معناش این باشه. به هر حال روزه ده بوالعرض خیلی فضیلت داره. تو بعضی از روایت ها هست که روزه این روز کفاره 70 ساله، تو بعضی از روایت ها هست که روزه این روز اجر 70 سال عبادت رو داره، تعابیر مختلفی که حالا این اختلاف تعابیر هم شاید ناظر بر اختلاف خود انجام دهنده این عمل باشه که این عمل تا چقدر خالصانه است، مبتنی بر معرفت و امثال اینها. به هر تقدیر روزه این روز خیلی صاحب فضیلت است و انشالله خدا توفیق بده به انسان روزه این روز رو. همینطور باز از اعمال عبادی که برای روز ده بوالعرض بیان شده، غسل این روزه که خود غسل هم، حالا چه غسل ظاهریش که بسیار ارزشمند و گرامی است و پر اجر و سازنده، و چه اون حقیقت باطنی غسل که مال مراتب عمیق‌تر وجود انسانه. به هر حال انشالله انسان بتواند هم غسل ظاهری و هم غسل باطنی در چنین روزی بکنه، آثار و برکات زیادی داره. به عنوان عمل مستحب وارد شده در روز 25 ماه ذی‌قعده، این هم عمل شایسته است. دیگه از اعمالی که برای روز ده بوالعرض نقل شده، یه نماز روز ده بوالعرض، 2 رکعت نماز که سوره حمد است و سوره بشمس، ظاهرا 5 بار سوره بشمس، و بعد از ابتدای روز هم این کار انجام میشه، یعنی وقتی که دیگه هوا روشن شد کامل، آغاز روشنایی کامل روز، چاشتگاه به اصطلاح، در اون موقعیت این نماز خوب برگزار بشه و به جا آورده بشه. 2 رکعت نماز رو انسان میخونه و بعد از سلام نماز هم یه دعای کوتاهی داره که اون دعا خوانده می شود. این نماز و دعا هم آثار خاصی داره. مضمون دعایی که بعد از این نماز خونده میشه، مضمون طلب مغفرت و استغفار. دعا اینه دیگه، بعد از سلام نماز لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم گفته میشه و بعد یا مغیل الاثرات، ای خدایی که میگذری از لغزش های انسان، یعنی صفت خدا صفت گذشتن از لغزش ها و زلات انسانه. مچگیر نیست خدای متعال، با اینکه در معرض دیدشه. حالا ما گاهی اوقات اونچه که در معرض دید هم نیست کنجکاوانه میریم یه جوری بالاخره پی ببریم، با تجسس در واقع پی میبریم، که خدا میدونه اون تجسس چقدر گناه عظیمیست. فرمود که تو سوره حجرات دیگه فرمود لا تجسسو، تجسس نکنید. نه، خدای متعال تجسس که نمی کنه، جلوی دید الهی گناه انجام میشه، اما خدا مشگیر نیست که خلاصه بخواد بیاد مشگیری کنه یا من دیدم که تو فلان کار رو کردی. نه، مغیل الافرات خدای متعال، میگذره از لغزش های انسان ها. یا مغیل الافرات، اغلنی افرتی، خدایا ای تو که در میگذری از لغزش ها، از لغزش من هم در بگذر و صرف نظر کن گویا نکردم این کار رو. یا مجیب الدعوات، عجب دعوتی، ای خدایی که دعوت ها رو اجابت میکنی، حالا این دعوت های من خود تو رو دعوت میکنم مهمان خانه دلم بشی، این دعوت من رو اجابت میکنی. چه به معنای این که نه، دعایی میکنم و درخواستی طرح میکنم و او رو عطا میکنی و اجابت میکنی. یا مجیب الدعوات، ای پاسخ دهنده به دعوت ها، عجب دعوتی، دعوت من رو هم اجابت کن، بپذیر دعای من رو. یا سامع الاصوات، اسمع صوتی، ای کسی که صداها رو میشنوی، گوشت سنگین نیست، خودت رو به نشنیدن نمیزنی، میشنوی صداها رو، این صدای عاجزانه من رو هم بشنو. ورحمنی، و من رو مورد رحمت خودت قرار بده. درسته تو قهر داری، غضب داری، اما بیا با رحمت خودت با من رفتار کن، نه با غضب و قهر خودت. و تجاوز عن سیئاتی، و از بدیهای من بگذر، عبور کن، از کنارش رد شو و ندیده بگیر. تجاوز، تجاوز یعنی عبور کردن، رد شو از کنار گناهای من، وای نستا در واقع کنار گناه من، گویا نکردم، نکردم. گفت چیه؟ بابا طاهر میگه که خداوندا به حق 84 ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. بله. و تجاوز عن سیئاتی، خدایا از بدیهای من بگذر، و ما عندی، و از هر چیزی هم نزد من هست غیر سیئاتم، که دیگه هر چی دیگه هم هست، خدایا همه رو بگذر، که گفتم طاعت و معصیت هر دو رو آدم میگه، خدایا ببخش بر من، اون که طاعتش معصیت بود چگونه معصیتش معصیت نباشه، همش خدایا باعث شرمندگی ماست و بگذر. یا ذل جلال و اکرام، ای خدایی که هم صاحب جلالی و هم صاحب اکرامی، یعنی هم صفت جمالیه داری هم صفت جلالیه داری، و ترکیب این دو زیباترینه، جلال تنها اونقدر زیبایی نداره، جمال تنها اونقدر زیبایی نداره، ولی وقتی جمال و جلال به هم می آمیزند، یعنی رحمت و غضب با هم ترکیب میشند، اون موقع زیباترین سیما رو میسازند، مثل زلف سیاهی است که در کنار روی سفیدی قرار میگیره، و این دو، حالا این تعابیری است که عرفا به کار بردن تو ادبیات عرفانی، و زیباترین در واقع صورت رو شکل میدهد. به هر حال خدایا تو هم ذل جلالی، هم صاحب اقتدار و قهر و غلبه ای، و هم ذل اکرامی، هم دارای کرم و لطف و رحمت و مرحمتی. تو که اینجوری هستی، بیا و صدای من رو بشنو، بر من رحمت کن، رحمت خودت رو شامل حال من کن، از بدیهای من بگذر، و از هر چیز دیگه‌ای هم که در نزد منه بگذر. به هر حال این نماز، نماز بسیار ارزشمندی است که خدای متعال انشاءالله توفیق بده که این دو رکعت نماز رو انسان بخونه در روز ده ذوالعرض. دیگه از اعمال مستحب روز ده ذوالعرض، دعای بسیار زیبایی است که خیلی هم طولانی نیست، تقریبا 3 صفحه، کمتر 2.5 صفحه این دعا، دعای بسیار ارزشمندی است و خیلی مضامین زیبایی داره. اللهم داهی الکعبه، ای خدایی که زمین رو از نقطه کعبه گستراندی، و فالق الحبه، و ای خدایی که دانه رو شکافتی، دانه رو در دل خاک شکافتی و تو بودی که او رو شکافتی و رویاندی، و صارف اللذبه، ای خدایی که سختی ها رو تو برگرداندی و برگرداننده سختی ها تو هستی، و برطرف کننده سختی ها تو هستی و کاشف کل کربه، ای خدایی که برطرف کننده همه غم ها، اندوها، ناراحتی ها، حزن هایی. اسألک فی هذا الیوم من ایامک، در این روز که از ایام توه، یعنی از ایام الله، روز ده و لرز، از تو درخواست میکنم. این یوم چیه؟ التی اعظمت حقها، روزی است که تو حق او رو بزرگ داشتی. و اقدمت سبقها، و سبقت او و پیشی او رو بر سایر ایام تو مقدر کردی. و جعلتها عند المؤمنین ودیعه، و این روز ده بلعرض رو یک امانت و ودیعه الهی نزد مؤمنین قرار دادی، اینو به امانت سپردی به اونها، یک چیز گرانبهایی بود و سپردی، و انشالله مؤمنین هم امانتدار باشند و این ودیعه الهی رو به شایستگی حفظش کنند. و الیک ذریعتا و به رحمت کل وسیعه، و این روز در واقع یک وسیله است برای تقرب به تو و به رحمت گسترده تو. تو رو در این روز که این ویژگی ها رو داره مورد درخواست قرار میدم در این ایام الله، که چی؟ ان تسلی علی محمد عبدک المنتجب فی المیثاق القریب یوم الطلاق، که درود بفرستی بر پیغمبر اسلام که بنده توست، بنده منتجب و برگزیده توست، در کی؟ فی المیثاق، در عالم میثاق و عالم زر تو او رو برگزیدی و برتر از همه بندگان خودت قرار دادی. القریب یوم الطلاق، و خیلی نزدیک او به روز ملاقات تو پیغمبر اکرم. فاتق کل رتق، حالا این به خود وجود مقدس رسول الله برمیگرده، پیغمبری که همه درهای بسته رو میگشاید، همه گره های کور رو باز میکنه. و دائن الی کل حق، پیغمبری که دعوت کننده به سوی همه حق هاست. و علی اهل بیت الاطهار، و همینطور بر خاندان پاک و معصوم او، اهل بیت معصوم او درود بفرست. الهدات المنار، اون راه نمایانی که راه رو روشن می کنند بر انسان. دعائم الجبار، و بلات الجنت منار، کسانی که خلیفه و قائم مقام خدای جبارند، خدای مقتدرند، و حاکمان بر بهشت و دوزخند، یعنی بهشت و دوزخ تحت فرمان اهل بیت پیغمبر اکرم علیه السلام هست، که حالا اینا رو قبلا توضیح دادیم چراییاشو. و اعتنا فی یومنا هذا، و در این روز ما، در این روز ده بلعرض، به ما مؤمنین چیا عنایت کن؟ من عطائک المخزونه غیر مقطوع ولا ممنوع، به ما عنایت کن، عطا کن از اون عطای مخفی و مخزون خودت، اون عطایی که در خزانه ها حفظش کردی، در دسترس همه نیست، اون عطای برجسته خودت که نه مقطوع است، یعنی بریده نیست، اگر اون عطا نصیب کسی بشه بعد عطای جاودانی است، ولی ممنوع است، یعنی هیچ وقت منع نمیشه و بریده نمیشه. تجمع لنا به توبه، که از رهگذر اون عطا مخزون تو جمع کنی برای ما، هم توبه رو و هم حسن العوبه. توبه یعنی رو برگرداندن، عوبه یعنی رو کردن، هم رو برگرداندن از غفلت و معصیت و گناه رو، و هم به زیبایی و به نیکی روی آوردن به سوی خودت رو. یا خیر مدعوبن و اکرم مرجوبن، ای بهترین کسانی که خوانده میشی، صدا زده میشی، و اکرم مرجوبن، و ای کریم ترین شخصی که افراد به او میتونن دل ببندند. یا کفی و یا وفی، ای خدایی که تو کفایت میکنی بندگانت رو، با وجود تو دیگه هیچ نیازی به هیچی ندارن بندگانت. و وفیی، بسیار با وفایی، و همینطور بسیار وفادار به پیمانهایی هستی و قولهایی که به بندگانت دادی. یا من لطفه خفی، ای خدایی که لطف تو پنهانه، ظاهر اون چه میکنی شاید بعضن نشانی از لطف و مرحمت نداره، اما لطفت لطف خفیه، پشت پرده جز لطف نمی کنی. التفلی به لطفک، حالا که اینجوریه پس با اون لطف خفیه خودت یه لطفی هم شامل حال من بکن. و اسعدنی به عفوک، و من رو با عفو خودت سعادتمند بگردان. یعنی سعادت راهی جز عفو الهی ندارد. اگر خدا ببخشاید بر ما سعادت مندیم، و اگر نبخشاید هیچ راهی برای نیل به سعادت نیست. و ایدنی به نصرک، و با نصرت و یاری که به من میرسانی من رو مورد تأیید قرار بده. ولا تنسنی کریم ذکرک، و اون ذکر کریم خودت رو فراموش نکن که شامل حال من کنی. اون یاد کریمانه ای که می کنی بندگانت رو، من رو از اون یاد کریمانه حذف نکن، من رو هم یاد کن از همون سنخ یادهای کریمانه خودت. ولا تنسنی کریم از ذکرک، به ولات امرک و حفظت سرک. اون ذکر کریمی که می کنی چجوری یاد می کنی از بندگانت کریمانه؟ از طریق ولات امر خودت، از طریق والیان امر خودت. و حفظت سرک، اونهایی که حافظان اسرار تو هستند. و احفظنی من شوائب الدهر الى یوم الحشر و النشر، و من رو از شائبه های روزگار، از همه بلاها، تلخیها، آسیبها، خسارتها، از هر شائبهی که در روزگار میتونه متوجه کسی بشه، من رو تا روز حشر و نشر حفظ بفرما. و اشهدنی اولیائی که عند خروج نفسی و حلول رمسی، و خدایا موقعی که قرار من بمیرم، اونجایی که در واقع روح از پیکر من خارج میشه، اون موقعی که مرگ من فرا میرسه، من قطاع عملی و انقضاء عجلی، اون موقعی که دیگه دست من از عمل بریده میشه، دیگه قدرت طاعت به جا آوردن و عبادت کردن و اینا دیگه هم از من سلب میشه، من قضاء عجلی، و اون زمانی که عجل من دیگه طی میشه و فرصتی که من برای زندگی در این عالم داشتم به پایان میرسه، در اون موقع به من نشان بده اولیاء خودت رو، در کنار بالین احتضار من در واقع من رو به دیدار اونها نائل بفرما. و اشهدنی اولیائک، خدایا اولیاء خودت رو در هنگام مرگ به سراغ من بفرست که من وقتی میخوام جان بدم چشمم توی چشم اونها و به جمال اونها باشه و از این عالم برم. اللهم وذکرنی على طول البلا اذا حللت بین اطباق الثرى و نسیان ناسون من الورا. خدایا اون هنگامی که من تو اعماق خاک در واقع جا داده میشم و همه من رو فراموش میکنن، اون موقع من رو در دل اون در واقع گرفتاری های تو عالم قبر تو یاد کن من رو. و ذکرنی علا طول البلا و احللنی دار المقامت و ببعنی منزل الکرامه، و من رو در خانه اقامت در واقع فرود بیار، من رو در بهشت وارد کن. و ببعنی منزل الکرامه، و در منزلی که هر کسی به اون منزل وارد میشه مورد تکریم قرار میگیره، در اون منزل من رو جا بده. بجعلنی من مرافقی اولیائک و اهل اجتباعک و استفائک، و من رو از رفیقان اولیاء خودت قرار بده تو بهشت، و از رفیقان بندگان برگزیده و خاص خودت قرار بده در بهشت. و بارک لی فی لقائک، و در لقاء خودت برکت نصیب من کن، من رو به برکت دیدار خودت نائل کن، به لقاء الله برسان. ورزقنی حسن العمل قبل حلول الاجل بریئا من الزلل و سوء الخطل. خدایا روزی من کن اعمال نیکو را قبل از اینکه اجل من فرود بیاد و برسه، عمل نیکویی که از لغزش ها بری باشه، از بدیها در واقع مبرا باشه. اللهم و اوردنی حوز نبیک محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا من رو وارد کن در حوض پیامبر خودت، پیغمبر اکرم که درود خدا بر او و بر خاندان او باد، من رو وارد در حوض پیامبر کن. وسقنی من هم اشربن ربیان سائغن هنی آ لا ازمع بعده ولا احل برده ولا انه ازداد و وجعله لی خیر زادن و اوفا میعادن یوم یقوم الاشهاد. و خدایا وقتی که من وارد حوض پیامبرت حوض کوثر کردی، بنوشان از اون حوض به من نوشیدنی گوارا جان بخش شیرین و لذت بخشی رو که دیگه بعد از نوشیدن از اون حوض کوثر ابدا من دیگه مبتلای به تشنگی نشم. و وقتی هم که وارد این حوض شدم برای بار نخست، دیگه هیچگاه منع نشم از ورود به این حوض، این راه برای همیشه بر من باز بمونه و از او کنار زده نشم من، و او رو برای من بهترین زاد و راحله و توشه قرار بده. و اوفا میعادن، وعده‌ای که بیشترین وفا می شود و تحقق پذیرترین وعده است قرار بده، یوم یقوم الاشهاد، اون روزی که همه شاهدان الهی برپا می خیزند و شهادت می دن بر اونچه که خدای متعال از اونها طلب شهادت می کنه در مورد انسانها. خب تا اینجا در واقع می بینید خواسته ها خواسته های معنوی بلندی بود. من مخصوصا این دعا رو خوندم تا بگم که چجوری ترکیب می شه این دوتا با هم. اللهم ولعن جبابرت الاولین والآخرین و به حقوق اولیائک المستأثرین. خدایا لعنت و نفرین خودت رو شامل حال جباران بگردان، اون زورگویان و قلدران ستمگر از اولین و آخرین. یعنی یک مؤمن با همه جباران در واقع در تضاده، از نخستین جباری که در این عالم بوده تا آخرین جباری که در عالم خواهد بود، این مؤمن با او در واقع سر جنگ داره و با او رویاروست. خدایا لعنت و نفرین خودت رو شامل حال جباران از نخستین و آخرین بگردان، و جبارانی که حقوق اولیاء تو رو اختصاص به خودشون دادن، قصب کردن حقوق اولیاء تو رو و در دست خودشون گرفتند، حق اهل بیت علیهم السلام رو تصرف کردند، حق اولیاء تو رو غصب کردند. خدای اونها رو لعنتشون کن. اللهم وقسم دعائمهم، خدایا در هم بشکن پایگاه های اونها رو، و اهلک اشیاعهم و عاملهم، و خدایا شیعیان و پیروان این جباران رو و عوامل اینها و کارگزاران اینها رو هلاکشون کن. و عجل مهالکهم، و هلاک شدن اینها رو هم خیلی فوری کن، سریعتر اینها رو هلاکشون کن. و سلبهم ممالکهم، و دولت‌ها و حکومت‌هایی که تحت قلمرو اینهاست رو از چنگ اینها بیرون بیار و سلب کن از اینها، اونها رو از اریکه قدرت و فرمانروایی بر مملکت‌ها پایین بکش. و زیق علیهم مسالکهم، و راه‌های اونها رو بر اونها تنگ کن. ولعن مساهمهم و مشارکهم، و کسانی که سهیمند و شریکند در جنایات اینها، اونها رو هم لعنشون کن خدایا، و از رحمت خودت محرومشون کن. یعنی کاملا می‌بینید یه موضع‌گیری خیلی جدیه آفاقی در برابر اون دعاهایی که جنبه‌های انفسی و روحی و باطنی و معنوی داشت، این کاملا یه موضع‌گیری سخته در برابر ستمگران و جبارانی که در برابر خط اولیاء الهی صف کشیدند و حقوق اولیاء رو غصب کردند، و با پیروان و عوامل و کارگزارانی که داشتن بر دولت‌ها و بر سرزمین‌ها و بر مملکت‌ها سلطه پیدا کردند و ظلم و ستم خودشون رو اعمال کردند. این لعن و نفرین و این موضع‌گیری خیلی سخت و سازش ناپذیر رو شما در کنار اون حالات معنوی که در قسمت‌های قبلی دعا در مورد حالا بخشش گناهان بود، در مورد نحوه جان دادن و عالم قبر بود، بعد بحث قیامت و بهشت و امثال اینها بود و وارد شدن بر حوض پیغمبر، خواستم بگم که اینا رو اگر دقت کنید ببینید اینا دو چیز جدا نیست که یه عده‌ای اون طرفی بیفتن یه عده‌ای اون طرفی. یه دهی فقط بشن اهل نمیدونم کارزار و ستیز با جباران و امثال اینا، یه دم برن فقط آخرت گرا بشن و اهل استغفار و اهل انابه و نه، این دوتا کنار همه تو این دعا. اللهم وعجل فرج اولیائك وردد عليهم مظالمهم. خدایا فرج اولیاء خودت رو تعجیل کن درش و سریعش کن، و اونچه که از اونها به ظلم قصب شده اینها رو به اولیائت برگردون. و اظهر بالحق قائمهم، و خدایا به حق حجت خودت رو که قیام کننده است او رو ظاهرش کن هرچه زودتر. و اجعله لدینک منتصرا و به امرک فی اعدائک معتمرا. خدایا حجت خودت رو انتقام گیرنده دین خودت قرار بده، کسانی که به دین تو جفا کردن، ظلم کردن، حجتت رو مأمور کن که بره انتقام دین تو رو از اونها بگیره. و به امرک فی اعدائک معتمرا، و او رو به امر خودت غالب بر دشمنان خودت بگردان، و آمر و معتمر بر دشمنان خودت بگردان، مسلط بر دشمنانت بگردان. اللهم احفظه به ملائکت النصر. خدای حجت خودت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه رو با ملائکه یاری کننده او رو دربر بگیر، یه کاری کن که این ملائکه او رو دربر بگیرن، ملائکه یاری دهنده. و بما القیت الیه من الامر فی لیلت القدر منتقما لك حتی ترضا و یعود دینک به و علی یدیه جدیدا غضا و یمحض الحق محضا و یرفض الباطل رفضا. خدایا علاوه بر اون ملائکه، اون چیزی که در لیلت القدر هم بر حجتت فرو فرستادی، که شاید مقصود همون روحت که تنزل الملائکه و روح، شاید اونه، شاید همون امرها و فرمانهای الهی است که تنزل الملائکه تو روحو فیها به اذن ربهم من کل امرن. خدایا با او هم یاری کن و حفظ کن و کمک کن حجت خودت رو، منتقما لک حتی ترضا، که بیاد انتقام بگیره برای تو تا اون جایی که رضایت تو تأمین بشه، که انتقام همه مظلومان تاریخ گرفته شد. و یعود دینو که بهی و علا یدیه جدیدن قذن، و او رو یاری کن تا از رهگذر قیام او دین تو که دوچار انحراف شده، دوچار بدفهمی شده، دوچار تحریف شده، تحریف معنوی، و یک چهره غیر اون چهره واقعی شاداب خودش رو پیدا کرده، یک چهره افسرده، یک چهره واژگونه. خدایا حجتت رو یاری کن که این دین رو دوباره جدیدش کنه، دین رو دوباره شاداب و زندش کنه. و یمحض الحق محزن و یرفض الباطل رفضا. و خدایا حجت خودت رو یاری کن که حق رو، محض حق رو حاکم کنه و باطل رو به طور کامل ریشکن کنه. اللهم صل علیه و علی جمیع آبائه. خدایا بر حجت خودت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا و بر همه پدران او درود فرست. و اجعلنا من صحبه و اسرته. خدایا من را از اصحاب حضرت بقیت الله قرار بده، ما را از سپاهیان و لشکریان حضرت بقیت الله قرار بده. و ابعثنا فی کرته. خدایا نه تنها در دوران ظهور امام زمان علیه السلام ما از یاران اون حضرت باشیم، چون میدونید تو بحث رجعت عرض کردم دیگه که همه ائمه بارها به این عالم رجعت میکنن، میان حکومت میکنن از دنیا میرن، بعد باز توی دوره دیگه باز رجعت میکنن، باز هم حکومت رو به دست میگیرن تا زمان برپا شدن قیامت. حالا دعا که کرد که در زمان امام زمان علیه السلام باشه، حالا دعا میکنه که نه تنها این بار باشم، تو رجعت های مکرر امام زمان علیه السلام بازم منو برگردون کنار امام زمان دوباره زندگی کنم. وجعلنا من صحبه و اسرته و بعثنا فی کرته. ما رو در رجعت و مکرر امام زمان علیه السلام هم دوباره از قبرها بر بیانگیزان. حتی نکون فی زمانهی فی اعبانه. تا در دوران و زمان امام زمان علیه السلام در همه رجعت‌هایی هم که حضرت داره ما از یاران امام زمان علیه السلام باشیم. اللهم ادرک بنا قیامه، خدایا ما رو موفق به درک دوران قیام و ظهور حضرت بگردان، و اشهدنا ایامه، و خدایا ما رو موفق به مشاهده روزگار حاکمیت امام زمان علیه السلام بگردان، و صل علیه بردد الینا سلامه، و برو درود بفرست و جواب سلام حضرت رو هم به ما برگردان. و السلام علیه و رحمت الله و برکاته، و سلام بر امام عصر ارباح و نافدا و رحمت و برکات الهی بر اون حضرت. به هر حال دعای بسیار زیبایی است و دارای ابعاد مختلف. عرض کردم من علت این که دوست داشتم این دعا رو بخونم، چون خود دعا رو خیلی دوست دارم، این بود که توجه بدم که در مقام دعا هم چگونه همه ابعاد رو میشه انسان مورد درخواست از پیشگاه الهی قرار بده. و باز از اعمال بسیار پرفضیلت روز ده ذوالعرض، غیر از غسل و غیر از روزه و غیر از اون نماز و غیر از این دعا، زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هم فضیلت فوق العاده زیادی داره در روز 25 ماه ذیقعده، که خب معمولا کسانی که میرن برای زیارت مخصوصه حضرت روز 23 غالبا اگر مشکلی نداشته باشن صبر میکنن که روز 25 هم مشهد باشند و توفیق درک هر دو روز فوق العاده زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام نصیبشون بشه. روز آخر ماه ذیقعده هم باز از اون روزهایی که فضیلت فوق العاده زیاد داره زیارت از علی ابن موسی رضا علیه السلام. این ماه خلاصه اون را ماه امام رضا است علیه السلام اولا، و ثانیا هم برادر خواهرای امام رضا، یعنی حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت شاه چراغ علیه السلام و بزرگوارانی از فرزندان امام کاظم علیه السلام. ان شاء الله خدای متعال به همه ما توفیق بده که بتوانیم از این فرصت‌های برجسته‌ای که برای جبران خطاها خدای متعال در دسترس بشر گذاشته، چون بنده ای رو که خدا خلق کرده خودش میدونه چی خلق کرده دیگه، اگر خدا فرصت‌های جبران، فرصت‌های بخشش، فرصت‌های مغفرت رو فراهم نمی‌کرد خلاف انتظار بود. چون گفتم خدایی که این بنده رو مختار خلق کرده ضعف او رو هم خبر داره، و اینکه احتمال لغزش، احتمال غفلت، احتمال معصیت در او هست رو خوب خبر داره ازش. لذاست که فرصت‌ها و زمینه‌های جبران این لغزش‌ها و بخشیده شدن این گناهان رو خودش فراهم کرده، چنین ایام برجسته‌ای رو در طول سال پیش بینی کرده که این در واقع در کنار همون اوامری است که کرده، امر به طاعت کرده، نهی از معصیت کرده، امر به ذکر و یاد خدا کرده، نهی از غفلت و نسیان پروردگار کرده. اما چون میدونسته این آدم به هر حال ضعیف است و در معرض تخطی و تخلف، کنارش هم فرصت‌های بخشش و مغفرت و به حتی بالاتر از او تبدیل سیئات به حسنات رو، چنین فرصت‌هایی رو هم تعبیه کرده و قرار داده. انشاءالله خدای متعال به هممون توفیق بده از این فرصت‌ها بهره بجوییم، پیش از این که مرگ بیاد و دیگه دست ما رو کوتاه کنه. چون میدونید تا آخرین لحظه‌ای که انسان دیگه مرگ رو بلعیان ندیده، فرصت توبه وجود داره. این که دیگه بلعیان دید و پرده رفت کنار، اون لحظه جان دادن، خب دیگه اونجا فرصتی برای توبه نیست. البته فرصت برای بخشیده شدن هست، فرصت برای توبه گرفته شد. حالا اونجا دیگه خدا اگه دلش بخواد بدون توبه هم میتونه بنده ای رو ببخشه. هیچ کسی جلو دست خدا رو که نگرفته که بگیم خدای نمیبخشه دیگه بعد از اینکه کسی حالا از دنیا رفت، نه. ولی تا قبل از اینکه آین الموت، قبل از اینکه بلعیان مرگ رو ببیند، با اختیار خودش میتواند عذر خواهی کنه، و خدا هم پذیرنده عذر بندگانش هست، قابل التوبه، غافر الذنب خدای متعال. و انشالله خدای به ما توفیق بده که بتونیم از چنین فرصتهایی برای بهرمندی از بخشایش و غفران الهی استفاده کنیم. و یه اشارهی هم کردم خدمتتون یکی دو جلسه قبل که خدای متعال میگه اگه میخوای بخشیده بشی ببخش. وعفو واسفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، ببخشید، حتی روتون رو برگردونید. واسفحو، حالا واسفحو یکی به معنی که صفحه چهرت رو برگردون، نگاه نکن به گناه طرف. یه معنیش هم اینه که اصلا برو با طرف مصافحه کن، روبوسی هم بکن، حالا اهل معصیت خیلی اذیتش نکن، خیلی به رخش نکش، خوردش نکن باش. نه، حالا آدم شقیی که نیست که بگیم دشمن خدا و دین خداست، دشمن اولیاء خداست، نه، حالا دستش حالا خط خورده، خلاصه یه چیزی خلاف نوشته توی نامه اعمال خودش، دیگه یه کار بدی کرده، بنابراین باش وعفو، عفوش کن، وصفحو، برو باش مصافحه هم بکن. الا تحبون ان یغفر الله لکم، شما دوست نمیدارید خدا شما رو ببخشه؟ چجوری دوست داری خدا ببخشته؟ ببخش تا ببخشته، ببخش تا ببخشته. دقت کردین؟ حالا این جمله رو بگم چون معلوم نیست دیگه ما چقدر زنده باشیم و چقدر توفیق داشته باشیم که خدمت شما باشیم. باور کنید من چون این فایل بالاخره صحبت چند جلسه قبلمون رو که توی ماه مبارک بود بعد از اون مسائلی که پیش اومد اون دهه، یه بار در واقع نگاه کردم اون فایل رو که روی همین دیویدی بود قبل از اینکه حالا دیویدی تکثیر بشه، من نگاه کردم ببینم چی گفتم والا اصلا، دیدم یه جمله‌ای، حالا انشالله که خدای متعال این رو دیگه خیلی به حساب خود نمایی نگذاره، ولی دیدم آره یه جمله‌ای گفتم که من از هر کی بگذرم از این دو تا بزرگواری که اسم دین و خدا و پیغمبر روشونه و تو اون موضع قرار دارن و یه همچین نسبت‌هایی دادن که اون نسبت‌ها، حالا من هر کی باشم، هر بنده آلوده‌ای باشم، ولی اون نسبت‌ها در مورد من یقیناً صدق نمی‌کرد. حالا دیگه در اختیارشون قرار گرفت این صحبت‌های اون بزرگواری که این حرفا رو زده بود. گفتم من هر کی رو ببخشم اینا رو نمی‌بخشم. باور کنید روز یک شنبه اول ماه ذی‌قعده وقتی خواستم اون نماز رو بخونم، دیدم گیرم، گفتم خدایا اون دو تا رو هم بخشید. الله فرمود نمیخواید بخشیده بشید، ببخشید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، انشالله خدا به ما یه سینه بازی بده، یک ظرفیتی بده که بتونیم حتی کسایی که به خود ما بدی کردن ببخشیم. حالا بعضیا که اصلا به ما هیچ بدی نکردن، حالا یه معصیتی کرده، یه گناهی کرده، گفتم گاهی اوقات اینقدر اذیتش میکنیم که او با شرمندگی گناه میکرد، فردا دیگه با دین خدا قلبا کینه پیدا میکنه، خدایی نکرده، و اون موقع دیگه با لجاجت و شقاوت و امثال اینا گناه میکنه. این همون امر به منکریه که گفتن در آخر زمان میشه دیگه، یعنی جوری با گناه ما مبارزه میکنیم که فرد رو مصر بر گناه کردن میکنیم. حالا طرف خیلی توجه نداشت، یه معصیتی ازش سر زد، حالا شهوت بر او غلبه کرد، غضب بر او غلبه کرد، وهم بر او غلبه کرد، شیطان بر او غلبه کرد، هوا بر او غلبه کرد، نفس بر او غلبه کرد، دنیا بر او غلبه کرد، زورش نرسید، زمین خورد. خب جوری رفتار بکنیم که فردا اگه خودمونم زمین خوردیم خدا ما رو ببخشه. گفتم حالا اینکه یه کسی به ما بدی کرده، ظلمی کرده، بگذاریم این یه بحثه، یه بحثه میگه از اون طرف اصلا به منم بدی نکرده، حالا یه خطایی مثلا از کسی سر زده، جوری کار نکنیم، خصوصا تو شرایط زمانی ما، تو جامعه ما، اگر بخوایم این نسلی رو که متاسفانه از چرخه منظومه دین داره فاصله میگیره و رو به بیدینی داره میاره، خب دیدیم بستر جامعه رو که متاسفانه چگونه لغزشگاه‌های اعتقادی شدید، گفتم لغزشگاه‌های عملی اونقدر از در من مهم نیست که لغزشگاه‌های اعتقادی مهمه. یه وقتی کسی حالا فرض کنید که نماز نمیخونه، یه کسی مثلا فرض کنید که لقمه شبهه‌داری میخوره، یه کسی، اینا گناهه، گناه عظیمه ها، اما میخوام بگم عظمت این گناه اصلا قابل مقایسه با این نیست که کسی اهانت به خدا، اهانت به پیغمبر و اهل بیت، اهانت به قرآن بکنه، یعنی موضع ضد اعتقادات دینی بگیره و با جسارت و بی‌پروایی در واقع جسارت بکنه و منکر بشه و فحاشی بکنه و امثال اینها، که بعضا ما تو جامعه‌مون می‌بینیم چنین نمودهایی هم به چشم می‌خوره. نکنه خدای نکرده ما اومدیم طرف رو به خاطر نماز نخوندنش یا به خاطر حالا چهار تا مثلا بی تقواییش جوری به پاش پیچیدیم که فردا اینو تبدیلش کردیم به یه آدمی که اونجوری بشه خدای نکرده. پس فردا تو نمیدونم جلسات شیطون پرستا و تو محافل گروه های اونجوری ما پیداش بکنیم. بنابراین هم اگه به ما بدی کردند ببخشیم، هم اگر نه به ما بدی نکردن را یه گناهی کرده یه معصیتی کرده ولو در معرض عموم هم کرده، ولو ماده سر چهار را نمیدونم یه شیشه عرق سر کشیده، جوری نباشه که ما بگیم نه تنها من نمیبخشمش، به خدام اجازه نمیدم که ببخشتش. بعضی ها اینجوری هم بعضی ها اینجوری هم اینقدر به پاکی و طهارت و تقوای خودشون قره و مغرورن که همین اتفاقا همین طاعت و تقوا راهشون رو میبنده بر سوی خدا. گفتم حجاب بزرگی است که اینا میگن ما به خدا اجازه نمیدیم خدا هم ببخشتش، خودمون که نمیبخشیم میشه چی؟ خدا هم میگیم خدای تو هم نبخشش او رو. نه، انشالله روحیه‌ای داشته باشیم که اگه خدا خواست لااقل ببخشه ما دردمون نیاد، ولو حالا هرزگی کرده، نمیدونم خلافی کرده، گناهی کرده، معصیتی کرده، ما دردمون نیاد، بگیم نه ما تحمل نمیکنیم، چطور این آدم مثلا رفت شراب خورد حالا خدا میخواد ببخشتش، پس من که شراب نخوردم با اون چه فرقی میکنم؟ اینجوری نباشه خدای ناکرده. نه، سینه بازی داشته باشیم، سعی صدری داشته باشیم، بتوانیم بپذیریم در واقع بخشیده شدن بندگان رو. دیدید دیگه روایات فراوان، تو همون شراب طهورم روایت شد، یه روایت یادم از امام صادق علیه السلام در بحث رجا نوشتم که روز قیامت چنان خدا و رحمت خودش رو میگستراند حتی یتمع ابلیس و فی رحمته، تا جایی که ابلیس هم حتی طمع میکنه که اون رحمت شامل حال او بشه. ابلیسی که ام الفساد تو تمام تاریخ، همه بدی ها رو او تحریک کرده، آدم ها انجام داد. حالا اگه حال انشالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که از این فرصت های فوق العاده ارزشمندی که فرصت توبه است، گفتم براتون که ماه ذی‌قعده اصلا اون ماه توبه است که آدم بعد از رانده شدن از بهشت در واقع 40 روز تقریبا 39 روز میگریست در روی زمین و تا اینکه بالاخره روز عرفه اون کلمات آمد و فتلقا آدم من ربهی کلماتن فتاب علی، بعد خدا به برکت اون کلمات که اون کلمات هم وجود نورانی خمسه طیبه صلوات الله علیه مجمعین هستن، خدا توبه او رو پذیرفت. انشالله خدا هم ما را اهل توبه قرار بدهد در این ایام و لیالی و هم توبه ما رو پذیرا باشد با فضل و رحمت خودش و هم ما رو هم صفت بخشندگی بهمون بده. یکی از علائم این که آدم میتونه مطمئن بشه که خدا او رو بخشیده چیه؟ اینه که ببینه راحت میتونه افرادو ببخشه. دقت کردین؟ یکی از علائمی که میتونه به انسان اطمینان بده که خدای متعال انسان رو بخشیده، توبش رو قبول کرده، اینه که راحت عذرخواهی مردم رو میپذیره یا حتی بدون عذرخواهی هم میتونه فرد رو ببخشه. این نشون دهنده مورد بخشش الهی واقع شدنه و انشالله خدای متعال این ویژگی ها رو به همه ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.